خندل وایده سی بازی خزی نن غیرت لری اغبشان دوتا بدی کاری
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامعه وزیر اکبرخان را به عهده گرفت. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از رهبران ائتلاف بین‌المللی بر ضد داعش خواسته تا برای جلوگیری از فعالیت این گروه کمک‌های مالیشان را افزایش دهند. در این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. حکومت ناروی بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهور بلاروس یک مقام سابق سکتور دفاعی این کشور را به حیث صدر اعظم تعیین کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میگوید باید به خاطر مبارزه با تروریسم آمریکا در افغانستان حضور کافی داشته باشد. مچ مکانل دیروز در نشست مجلس سنا گفت ما باید در افغانستان حضور کافی داشته باشیم تا بر ضد جنگجویان گروه داعش، القاعده و شبکه حقانی توانایی استراتژیک خود را حفظ کنیم. ما باید در افغانستان به خاطر حضور کافی داشته باشیم که سرنوشت عراق و سوریه تکرار نشود. آقای مکانل همچنان گفت بر طالبان نمیتوان اعتماد کرد که روابطش را با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی قطع کرده باشد. بر اساس توافقنامه 29 ماه فوریه که بین آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی قطع کنند. ناروی بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. اینا اریکسان سورده وزیر امور خارجه ناروی دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس به محمد حنیف حتمر همتای افغانیش گفت حکومت ناروی تحت هر شرایط در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد ماند. به گفته خانم سورده ناروی برای زمینه‌سازی مذاکرات صلح افغانستان تلاش می کند. حنیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در مورد نقش جامعه جهانی در روند صلح افغانستان صحبت کرده و در مورد آغاز مذاکرات بین افغانها ابراز امیدواری کرده است. قبل از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از طریق توییتر گفته بود ناروی در فراهم آوری تسهیلات برای مذاکرات پیشتاز بوده و می تواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. هرچند بر اساس توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید به تاریخ 10 ماه مارچ آغاز میشد، اما طالبان مذاکرات را به رهایی 5000 زندانیشان از محابس حکومت افغانستان مشروط ساختند. سنگ تهداب دو پروژه در ولسوالی گذره هرات گذاشته شد. این دو پروژه شامل قیریزی اکسرک و بند آبگردان کوچک در این ولسوالی می شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز به رادیو آزادی گفت
دو پروژه با هزینه بالغ بر 130 میلیون افغانی در ولایت هرات در ولسوالی گذره تهداب گذاری شد. تکمیل این دو پروژه ها میتونه تاثیرات مثبتی بر بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم ولسوالی گذره و ولسوالی های اطراف داشته باشه.
این دو پروژه جمعاً 130 میلیون افغانی هزینه برداشته و تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. مقامات محلی کاپیسا میگویند طالبان بر ساختمان ولسوالی علسای حملات گروهی را انجام دادند. نقشبند صافی ولسوال علسای به رادیو آزادی گفت در این حمله که شام پنجشنبه رخ داد یک فرد ملکی زخمی شده است. به گفته یک منبع در اثر این درگیری علاوه بر زخمی شدن یک فرد ملکی شماری از دکانها در بازار ولسوالی علسای نیز آتش گرفت. طالبان مسلط هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور بلاروس یک مقام سابق سکتور دفاعی را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد. الکساندر لوکاشنکا دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس دست به این اقدام زده. کارشناسان میگویند هدف از تقرر این مقام سابق نظامی تأمین حاکمیت الکساندر لوکاشنکا است. گفته می شود که او در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه اگست برای ششمین بار برنده خواهد شد. الکساندر لوکاشنکا 65 ساله در 25 سال گذشته قدرت را در بلاروس به دست دارد. منتقدان میگویند حکومت بلاروس آزادی مطبوعات را تحمل ندارد و از سال 1994 میلادی به این سو هیچ انتخابات در این کشور به معیارهای غربی استوار نبوده است. وزارت صحت عامه جمهوری چک میگوید تا هنوز 2365 تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلاند. به گفته این وزارت از جمله 9441 فرد مبتلا به این ویروس 6752 تن آنها صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه جمهوری چک دیروز همچنان گفت تا اکنون 325 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور وفات کردند. شهروندان جمهوری چک در سایر کشورهای اتحادیه اروپا سر از 15 ماه جون می توانند دوباره به کشورشان برگردند، اما آنهایی که از بریتانیا و سویدن به جمهوری چک برمیگردند باید سند آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در صدر گزارش‌های این مجله خبری خواهید شنید که گروه دانرو داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان را به عهده گرفته. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از ائتلاف بین‌المللی خواسته تا کمک‌های مالیشان را بر ضد داعش افزایش دهند. وضعیت کارخانه‌های تولیدی در شهرک صنعتی ولایت بلخ چگونه است؟ گزارش هم داریم در مورد این که یک عسکر نیروهای بحری امریکا در ایران از زندان رها شده. در برنامه رنگ‌های زندگی میشنوید.
خبر دارم پو چطو کنیم در خانه ما کسی نیسته، از خود که در بیادر کلان ندارم، پدر جانم وظیفه رفت، از او خاطر مجبور استم که خودم پشت سودا برم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان را به عهده گرفتند. در نتیجه این حمله دو تن به شمول مولوی ایاز نیازی ملا امام این مسجد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از رهبران ائتلاف بین‌المللی بر رهبری آمریکا بر ضد داعش خواست تا برای جلوگیری از فعالیت این گروه کمک‌های مالیشان را افزایش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مقیم نائب می‌شنوید.
در حالی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل را به عهده گرفت، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از متحدان خود خواست که مبارزه با این گروه را تسریع بخشند. در حمله روز سه شنبه بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان، دو نفر به شمول مولوی ایاز نیازی امام مسجد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. این گروه در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه در این مورد در صفحه اینترنتی خود منتشر کرده گفته که به خاطر این امام مسجد را هدف گرفته که از حکومت حمایت میکرد. جسد مولوی نیازی دیروز در همان مسجد به خاک سپرده شد. در این حال رهبران ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه داعش دیروز پنجشنبه نشست را برگزار کردند. آمریکا و ایتالیا رهبری این نشست را به عهده داشتند که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت مبارزه آمریکا بر ضد گروه داعش ادامه دارد. امریکا مسئولیت حمله بر شفاخانه زایشگاه در شهر کابل را بر گروه داعش انداخت و گفت که این گروه میخواهد بر پروسه صلح میان طالبان و حکومت افغانستان لطمه برساند. مایک پامپیو در جلسه دیروز پنجشنبه به حمله شفاخانه زایشگاه در کابل اشاره کرده گفت
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization assistance.
ما باید ریشه داعش را قطع کنیم و با مناطق آزاد شده از کنترل این گروه در سوریه و عراق کمک کنیم. ما همه می دانیم که داعش برای دهشت افغانی خود هیچ مرز را نمی شناسد. این گروه در ماه گذشته در یک شفاخانه در افغانستان دست به کشتار جمعی زد. در آن شفاخانه همه مردمان بیگناه، زنان باردار و کودکان نوزاد را هدف گرفت. این شیوه گذشته گروه داعش است. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش سال پیش کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن پیروزی ایالات متحده را بر گروه داعش اعلام کرد. پیش از این گروه در سوریه و عراق مناطق وسیع را تصرف کرده و اعلام خلافت کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این نشست در حساب تویترش نوشت که ایالات متحده و 81 کشور به طور مکمل برای شکست دادن گروه داعش متحد شدند. عملات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این اواخر در کابل افزایش یافته و این گروه بیشتر غیر نظامیان، کارکنان رسانه ها و اقلیت های شیعه را هدف می گیرند. پیش از حمله روز سه شنبه این گروه روز یک شنبه ماین را در کنار سرک جابجا کرده بود که در نتیجه انفجار آن دو کارمند تلویزیون خورشید کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هم داعش به عهده گرفت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده ها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی بلخ به دلیل وضع محدودیت ها به خاطر مبارزه با بیماری کووید 19 در شهر مزار شریف غیر فعال شدند. مجیب حبیب زئی جزئیات بیشتر را از بلخ گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع در شمال افغانستان از متوقف شدن 80% فابریکه های تولیدی در بلخ خبر می دهد. مسئولان این نهاد می گویند که به دلیل شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن مرزهای زمینی با کشورهای آسیایی میانه، فابریکه های تولیدی در بلخ با کمبود مواد خام مواجه هستند و نیز به دلیل نبود بازار با تولیداتشان فعالیت آنها متوقف شده است. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع زون شمال بر رادیو سودی گفت که تداوم محدودیت ها به دلیل وضع شرایط قرنطینه در مزار شریف نیست بر تولید فابریکه ها در شهرک صنعتی بلخ تاثیرات منفی گذاشته است. قاسمی گفت
تقریبا 80% از تجارت های ما مستقیما ضربه دیدن از این ناحیه. شرکت های ما در کاروبارشان متاسفانه متوقف است. همین حتی فابریکه هم بعضی مواد خام نیاز دارن، نیست بعدش که مثلا فابریکه مواد ساختمان تولید میکنه، همین فعلا مواد ساختمان هیچ کس نمیخره.
پیش از وضع محدودیت های قرنطینه در ولایت بلخ، مواد خام دستگاه های تولیدی از کشورهای همسایه مانند ازبکستان، قزاقستان و چین تامین می شدند که با شیوع ویروس کرونا مرزهای زمینی میان این کشورها نیز بسته شدند. به گفته نصیر احمد قاسمی که فابریکه‌های تولیدی نه تنها با کمبود مواد خام مواجهند، بلکه به دلیل نداشتن تولید و عدم توانایی پرداخت معاش شمار کارکنان خود را نیز کاهش دادند. محمد ابراهیم هارون یکی از مسئولان شرکت تولیدی رکشا در مزار شریف است. با گفته او که قبل از این ماهانه حدود 40 اراده رکشا تولید داشتند و ما در دو ماه اخیر میزان تولیدات این شرکت به صفر رسیده است.
مواد خامی که لازم است به خاطر جو کردن وسایط چارتایره و سیتایره و دیگر مواد خامی که برای بیکری تولید بیکری به صورت قسمت اومده تا تماما دکانهای از اونا بسته است، مواد خامشان وجود داره. این علتهای هستند که تمام فابریکه هنوز فعال نشده.
محمد ابراهیم آرون می افزاید که نبود برنامه حمایتی برای فابریکه های تولیدی از سوی دولت و پرداخت مالیات گزاف عامل دیگر برای توقف فعالیت کارخانه های تولیدی در بلخ است. با این حال ریاست تجارت و صنعت بلخ می گوید که برای بیرون رفت از مشکل به وجود آمده تجارتی در این ولایت در تلاش دریافت راه حل است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک بر روند صلح افغانستان تمرکز کرده و گزارش 131 صفحه‌ای را در مورد وضعیت فعلی سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور نشر کرده است. این گزارش زیر عنوان افغانستان چشمانداز برای یک سال واقعی نشر شده. در این گزارش جنگ جاری در افغانستان، نقش نیروهای آمریکایی در بخش امنیت و روند صلح این کشور به بحث گرفته شده و ارزیابی شده که چگونه فراز و نشیب سیاسی در افغانستان امور حکومتی و وضع اقتصادی و امنیتی بالای چشمانداز صلح واقعی در این کشور تأثیر گذار بوده است. در گزارش مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک روی برخی ناکامی‌های اساسی در بخش حکومتداری و رشد اقتصادی اشاره شده که به گفته این گزارش بالاخره امکانات برای تامین صلح ثبات را در افغانستان با چالش مواجه می کند. بر اساس این گزارش این مسائل چالش برانگیز نشان می دهند که حتی بعد از هر نوع توافق نهایی صلح، هر حکومتی که بر اساس آن به میان می آید به کمک قوی امریکا و متحدان آن متکی خواهد بود. در گزارش آمده که مشکلات موجود در افغانستان حتی امکانات تطبیق توافقنامه کنونی میان امریکا و طالبان را با چالش روبرو کرده و راه را برای رسیدن به صلح دشوار می‌سازد. توافقنامه میان امریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. در این توافقنامه پیشنهاد شده بود که گفتگوی بین افغانان تا 10 روز آینده برگزار شود، اما از امضای این توافق بیش از 3 ماه می‌گذرد و تا هنوز این گفتگوها آغاز نشده است. آزادی یک زندانی افغان دو بیوی آمریکایی را شدیداً ایران ساخته. این عنوان یک مقاله است که در شماره اخیر روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. نیویورک تایمز نوشته یکی از افسران پیشین پلیس افغان که در 2012 میلادی بالای تورن رابرت مرچانتی 48 ساله، مشاور گارد ملی و دگرمن جان لوفتز 44 ساله، مشاور نیروهای امنیتی ایالات متحده در داخل وزارت داخل افغانستان تیراندازی کرده بود، پیش از خاتمه حبس 20 سالش رها شده است. روزنامه نوشته است که 8 سال پیش به پیگی مرچانتی و هالی لوفتز اول رسیده بود که شوهرانشان را در نتیجه تیراندازی یک پلیس در افغانستان از دست دادند. این دو خانم هفته جاری زمان بسیار متعجب و ایران شدند که برایشان گفته شده بود قاتل شوهرانشان از زندان آزاد شده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از پیگی مرچانتی نوشته که گفته زمانی که از رهایی سالنگی خبر شدند، آنها قضیه را به خداوند سپردند تا عدالت را تامین کند. عبدالبصیر سالنگی که به نام عبدالصبور هم مشهور است، پس از تیراندازی بالای دو مشاور آمریکایی 4 سال فراری بود و در سال 2016 میلادی بازداشت شد و برای 20 سال محکوم به زندان گردید. سالنگی که یکی از اعضای حزب اسلامی است، در میان 160 زندانی بود که جمعه گذشته بر اساس توافق میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان از بند رها شدند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته سالنگی پس از آزادی از زندان با رسیدن به قریه‌اش از سوی خانواده و دوستان خود با گرمی استقبال شد. نیویورک تایمز در حال به موضوع پریشانی دو بیوی آمریکایی پرداخته که در این اواخر بر اساس روند مبادله زندانیان میان حکومت و گروه طالبان، صدها زندانی طالب هم از بند رها شدند. رهایی این زندانیان نگرانی‌هایی را در مورد نقض حقوق بشر بشری برانگیخته که شاید در میان این زندانی ها کسان هم شاملند که در جرایم سنگین ضد بشریت دست دارند.
با آنکه تمام مراکز آموزشی در افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدودند، مسئولان معارف ولایت دایکندی میگویند کورس‌های سواد آموزی با رعایت توصیه‌های صحی با یک طرح مشخص دوباره به فعالیت آغاز کردند. به گفته آنها با این طرح در 8 ولسوالی ولایت دایکندی سواد آموزان در گروه‌های کوچک یا به صورت فردی آموزش خواهند دید. جزئیات بیشتر را در گزارش گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان میشنوید.
با شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان تمام نهادهای آموزشی در سطح کشور تعطیل شده اند، اما مسئولان معارف دایکندی میگویند پس از 2 ماه بسته بودن کورس‌های سواد آموزی در این ولایت، آنان با یک طرح مشخص و رعایت توصیه‌های صحی این کورس‌ها را دوباره فعال نموده‌اند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی میگوید بر اساس این طرح سواد آموزان با گروه های کوچک و یا به شکل انفرادی آموزش داده می شوند که این برنامه در 8 ولسوالی دایکندی آغاز شده است.
به بخش سواد آموزی همکارای ما تمام معلمین و مصروف هستند. این برنامه را به مدام دو شیوه پیش می برند. سران شاگردای ما را تجمعات کوچک دست می خوانند. بخش دیگه شان آموزش فرد به فرد هم هست. مثلا در خانواده که با سواد هستن میتونه که فرد به سواد خانواده خواهد کتاب نامو باشن توضیح کرده، از نظارت صورت میگیرد، او باشن دست میده.
با گفته آقای سیرت این طرح از سوی وزارت معارف نیز تایید شده است. شماری از معلمان کورس‌های سواد آموزی در دایکندی میگویند آنان برای هر 5 سواد آموز در فضای باز صنف‌های کوچک تشکیل داده و در کنار آموزش مضامین سواد آموزی راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیز برای سواد آموزان آموزش داده می‌شود. آمینه یکی از آموزگاران میگوید زمینه یادگیری خواندن و نوشتن برای سواد آموزان در گروه‌های کوچک بیشتر از صنف‌های مجموعی است، اما در شرایط کنونی بزرگترین چالش فراراه آنان عدم دسترسی به سهولت‌های درست بهداشتی می باشد.
ما 5 نفر تقسیم می کنیم و یعنی پلان ما پسمان شد. یک ماه سال تعلیمی ما پسمان شد. ما از ماه دوم پلانات خود ترتیب دادیم.
اکثر سواد آموزانی که مشغول یاد گرفتن خواندن و نوشتن در کورس‌های سواد آموزی در دایکندی می باشند، بانوانی هستند که به علت محدودیت‌های خانوادگی و یا نبود فرصت‌های آموزشی نتوانستند مکتب بروند. فاطمه یکی از این سواد آموزان است که رویاهای نوجوانی اش را حالا دنبال می کند. او از این که اکنون می تواند گامی به سوی باسواد شدنش بگذارد خوشنود است. اما در شرایطی که بحران ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده، چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد.
ما در گروه 5 نفری در فضای باز درس می خونیم. از وقتی ما جنجالک دارم مگمون از خانه، نه مریضی پیدا کردن نیارین، ولی ما زیاد علاقه داری. یه ممکن است که شونه یک سال دو سال بوده که برم باز آدم از دشت پس میمانه. خانمای کلان هستیم، ما نه شر پشروی خواهم داریم، باید بریم یاد بگیریم بخوانیم.
مسئولان معارف دایکندی میگویند در حال حاضر نزدیک به 2000 سواد آموز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هشدارهای صحی مصروف یاد گرفتن خواندن و نوشتن هستند که اکثریت آنان زنان میباشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایکل وایت یک عسکر نیروهای بحری امریکا از زندان در ایران رها شد. وی به اتهام توهین به رهبر مذهبی ایران در سال 2018 میدادی زندانی شده بود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نایب میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید مایکل وایت ایران را ترک کرده و در راه برگشت به ایالات متحده است و به زودی با خانواده‌اش میپیوندد. ترامپ دیروز پنجشنبه در توییترش نوشته که وایت در تیاره به سوی سوئیس در پرواز است. او گفت من هرگز از کار خود برای رهایی مسئول همه امریکایی ها که در دیگر کشورها گروگانند دست نمی کشم. او در توییت جداگانه از نقش سوئیس برای رهایی این شهروند امریکایی ابراز امتنان کرد. پیش از این جوانا وایت مادر مایکل در بیان گفته که کابوس به پایان رسید و مایکل مسئول در حفاظت امریکایی ها و در راه بازگشت به خانه است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به قول از مقام های ایالات متحده میگوید براین هوک نماینده ویژه امریکا برای ایران با یک دکتر به سوی زوریخ پایتخت سوئیس در پرواز است تا با وایت در آنجا ملاقات کند. هوک این نظامی امریکایی را در پرواز به امریکا همراهی می کند. مقام های ایرانی وایت را در جولای سال 2018 میلادی بازداشت کردند. او برای دیدار زن به ایران رفته بود که آنلاین عاشق او شده بود. وایت به اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به 13 سال زندان محکوم شد. او در ماه مارچ به طور موقت به خاطر ویروس کرونا از قید رها شده بود. مقام های امریکایی گفتند که رهایی او بر عدم مرز شدن سیروس اصغری دانشمند ایرانی از امریکا ارتباط نداشت. چندین شهروند امریکا در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. روابط میان واشنگتن و تهران در سال 2018 میلادی زمان تیره‌تر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خروج ایالات متحده را از موافقتنامه مهم اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان اعلام کرد. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس مجلس سنای ایالات متحده امریکا میگوید امریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. حکومت نروژ بر حمایتش از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. سنگ تهداب دو پروژه عامل منفعه در ولسوالی گذره ولایت هرات گذاشته شد. مقامات محلی کاپیسا میگویند طالبان بر ساختمان ولسوالی الاسای حملات گروهی را انجام دادند. رئیس جمهور بلاروس یک مقام سابق سکتور دفاعی را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد. و وزارت صحت عامه جمهوری چک میگوید تا هنوز هم 2365 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلاند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM